بسم الله الرحمن الرحیم.
یه سلسله مباحث را از ریشه شروع کردیم. اندیشه مهدویت از کجا؟ دو تا خط رو طی کردیم. خیلی وقت خلاصه‌شو نگفتیم. حالا یه خلاصه عرض می‌کنم. از دو راه مباحث مهدویت رو شروع کردیم. یکی از طریق این که اندیشه مهدویت یک مسئله فطری و اجتماعی است، در تمام جوامع بشری فکر یک مصلح بوده. این یه خط رو شروع کردیم اومدیم. یه خط هم شروع کردیم که ادیان وعده دادن به وجود و به ظهور و خروج یک مصلح که بیاد و جهان رو اداره بکنه و صلح و صفا درش برقرار بکنه. این هم یه خط دیگه بود. این دوتا خط منتهی شد به هم در خط وصایت، ولایت و جانشینی پیغمبر اکرم، یعنی در مورد شخص امیرالمؤمنین سلام الله علیه. این دوتا خط با هم یکی شد. خیلی خوب. بعد ما گفتیم که در دین این تابلو خیلی دقیق ترسیم شده، یعنی خداوند به وسیله پیغمبر اکرم و ائمه خدا این تابلوی مهدویت را و شخص مهدی رو خیلی خوب ترسیم کرده. مفصل اینجا بحث نقلی کردیم به حدیثی. گفتن مهدی سلام الله علیه از فرزندان پیغمبر، از فرزندان امیرالمؤمنین، از فرزندان فاطمه، از فرزندان امام حسن، امام حسین. همینجوری بحث کردیم، اومدیم تا مشخصات از مهدی. چند هفته است رسیدیم به داستان غیبت، غیبت حضرت مهدی سلام الله علیه. حالا دو سه هفته است که در فایده غیبت امام زمان هستیم. پس ببینیم خط و خطوط رو من معین کردم برای اینکه شما در جریان باشید. مهدویت یک اندیشه فطری است. انتظار مصلح برای تمام گروه ها و به اصطلاح مردم هست تو تاریخ بشر. ادیان هم گفتن، مهدی هم در دین مشخص شده. مشخصاتی داره، یکی از مشخصاتش اینه که دارای دو تا غیبته، یکی غیبت صغرا و یکی غیبت کبرا. غیبت کبراست الان که ما هستیم. از امام زمان علیه السلام شخصی به نام یعقوب ابن اسحاق به نقل مرحوم کلینی و به نقل مرحوم مجلسی در کتاب بهار میپرسه به وسیله محمد ابن عثمان دوم نایب حضرت که مثلا فایده شما در زمان غیبت چیست؟ حضرت میفرماید که در اون روایت، روایتشو یه بار دیگه به عنوان تیمن و تبرک من میخونم. حضرت میفرمایند که و اما نحوه انتفاع و فایده بردن از من در غیبتم مانند استفاده کردن و نفع بردن از آفتاب است وقتی که ابرها جلوشو بگیرن و من امان اهل زمین هستم همونطوری که ستارگان امان اهل آسمانن. از چیزایی که براتون فایده نداره سوال نکنید و خودتونو به زحمت نندازید برای اون چیزایی که کافیتونه، و زیاد دعا کنید برای تعجیل فرج، که خود زیاد دعا کردن خود فرج و گشایش کار شماست. و سلام بر تو ای اسحاق ابن یعقوب و بر کسانی که پیروی از هدایت میکنن. دو تا صلوات مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این یه روایت. یه روایتی دیگه از پیغمبر اکرمه که خیلی جالب بود. جابر ابن عبدالله انصاری از حضرت میپرسه که شما که راجع به امام زمان صحبت کردید فایده این امام زمان در زمان غیبت چیه؟ حضرت میفرماند پیغمبر فرمود ای والذی بعثنی بالنبوة انهم لینتفعون به و یستزیعون به نور ولایته فی غیبته که انتفاعش ناز به شمس و انجلال لحسا. قسم به اونی که منو به نبوت مبعوث کرد، اونها از امام زمان نفع میبرن و از نور ولایتش شعاع میگیرن در غیبتش، مانند استفاده مردم از آفتاب اگرچه خورشید در پس ابرهای متراکم باشه. اینم پیغمبر فرمود. مرحوم مجلسی در ذیل این دوتا حدیث و حدیث‌های دیگری که کم و بیش توش مسئله همین استفاده از آفتاب و تشبیه حضرت در زمان غیبت به آفتاب داره، یه بیاناتی داره. گفتیم که چند وجه توضیح داده؟ 8 سه تا یا 4 از توضیحات مجلسی را در ذیل این حدیث در 2 هفته گذشته بیان کردیم. حالا امروز 2-3 تا نکتهش مونده که میگیم و انشالله این بحث رو میبندیم و هفته دیگه به بحثای دیگه میپردازیم اگر زنده بودیم. مجلسی میگه که این که خود امام عصر علیه السلام تشبیه کرده استفاده از خودش رو به خورشید پس ابر، نکته هایی رو در بر داره که نکته هاشو گفت. یکی از نکته ها این است، همونطوری که هر کسی چشمش نمیتواند بدون ابر به آفتاب نگاه کنه، هر کسی چشمش لیاقت نگاه کردن به آفتاب عالمتاب وجود امام عصر ارواح نافدان نداره. ببینید شما الان همین لامپ 150 که اینجا زدن یه خود نگاه کنید، تا مدتی چشمتون سیاهی میره، چشمتون اذیت میشه. ولی اینکه اون اشکال نداره، چشم ما ضعیفه، چشم ما لیاقت نداره، چشم ما توان نداره که نگاه کنه. خیلی چشم ها هستن که توان دیدن امام عصر علیه السلام رو ندارن. خب آقا راجع به ائمه دیگم که همینطور بوده، بله همینطور بوده. لذا خیلی ها بودن که وقتی ائمه و پیغمبر رو میدیدن عوض این که ایمانشون بیشتر بشه بیشتر منکر میشدن. اشکال در اینا نبود. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. اینا چشمشون اذیت میشه، چشم تقویت نشده، چشم تمرین نکرده، چشم ورزش نکرده، نمیتونه آفتاب را ببیند مستقیما بدون ابر. در باره امام عصر علیه السلام همینطوره. این خیلی نکته مهمه، هر چشمی نمیتونه ببینه. این آفتاب ما الان هست دیگه، درسته؟ شما این گلهای آپارتمانی رو بذارید جلوی آفتاب یه نصف روز چی میشه؟ همه پریمانده میشه. اینا طاقت دیدن آفتاب مستقیم ندارن. میگن اینا رو بذارین پشت پنجره ها، از این پرده های کرکره یا عمودی لورتراپه یا افقی، اصلا این کرکره های معمولی که سایه روشن داره بهش بتابونین که مستقیم نباشه. اگه مستقیم باشه از بین میره، چون لطیفه، چون ضعیفه، طاقت آفتاب رو نداره. باید با واسطه باشه. واقعا هم اینجوری معتقدیم. یه استاد دانشگاه که ریاضیات در حد عالی درس میده، ما بیاریم برای یه بچه‌ای که میخواد تازه چهار عمل اصلی رو یاد بگیره، فعلا وقتشه که بره بازار، حالا بیاریم بهش بگیم که بهش ریاضیات یاد بدیم؟ نمیشه، فقط نداره، تحمل نداره. اینجوری نیست. وجود مبارک و نازنین امام عصر علیه السلام هم و ائمه برای هر کسی طاقت نیست. لذا خیلی هایی که با ائمه برخورد کردن نتونستن تحمل بکنن، با اینکه اونها وجود نازنین خودشون رو همه حقیقتشون رو نمیتونستن نشون بدن، ولی در این حال مردم طاقت نداشتن. مجلسی میگه که کسی که نگاه میکند به آفتاب نمیتونه بدون ابر نگاه کنه، و چه بسا به خاطر ضعف باصره در اثر نگاه کردن به آفتاب چشمش کور میشه. همچنین است آفتاب ذات مقدس امام عصر، چه بسا ظهورش برای دیده های ناتوان ضررش بیشتر باشه و سبب کوریشون باشه، اما بتونن ایمانشو در زمان غیبتش داشته باشن، در زمانی که پشت ابر هست ایمانشو داشته باشن. ضمن این که ایمان در زمان غیبت ارزشش بیشتره، چون آدم ضمن این که امامشو نمیبینه ایمان میاره، با اینکه امامشو ندیده ایمان آورده، که خود پیغمبرم حدیثی هست، احادیثی هست فرمودن که بهترین شیعیان در آخر الزمان هستن، نمیبینن امامشون رو اما در این حال ایمان میارن. ضمن این خب نمیتونه تحمل نداره. بزا مراقب باشید. یه نکته که برای امروز هست، من میبینم که خب اونا البته تقصیر ندارن. فرض کن یه عالم ربانی هست، مطالب خیلی بلند و سنگین و عمیقی راجع به ولایت و مطالب دیگه داره، تو مجلس عمومی میگه، شما باید رعایت کنید. شما یه جوانی رو که تازه به دورون رسیده، به دورون دین تازه علاقه من شده، برمیدارید برید اون جلسات خیلی غلیظ، خب نمیتونه تحمل کنه. خیلی مراقب باشید، خیلی مواظب باشید. توی این ماه مبارک رمضان که ما به اصطلاح بعضی از دوستان عزیز و ارجمند ما احیا داشتن، ماشاءالله حال دارم، دعای ابو حمزه شمالی میخوندن که من شوخی بودم میگم ابو حمزه شمالی، 3 ساعت 3 ساعت و نیم. یا آقای گله کرد گفت ما رفتیم اونجا بچه هامونو بردیم و خسته شدن بچه ها، دیگه شبای دیگه هرچی میگفتیم بیا بریم احیا نمیمادن، میگفتن که ما خسته میشیم. 3 ساعت دعای ابو حمزه معناش هم که نمیفهمن. گفتم اون بچه تقصیر نداره، تو تقصیر داری، تو که میدونستی اینجوریه. یه کسی که اول دبیرستان، دوم دبیرستان، یا به اصطلاح عربی نمیدونه، حوصله زیاد نداره، جوان، 3 ساعت پای ابو حمزه، خب خسته میشه. شما رو برای یه جلسه رقیق‌تر، این خیلی مهمه. گاهی ممکن اون جلسه حقه، اون صحبت ها حقه، اون بحث ها حقه، ولی این تحمل نداره. شما موقعی که به کسی میخواد خوراک بدید باید میزان کشش معده شو در نظر بگیرید. این نکته مهمی است. ائمه هم یه بابیست، باب و سون سر آل محمد صلوات الله
اللهم صل علی محمد آل محمد.
یعنی مرحوم ابن ابی زینب نعمانی در کتاب غیبت خودش یه بابی برای این کار اصلا باز کرده. یعنی اسرار اهل بیت رو شما نگه دارید، برای هر کسی نگید. در بعضی از جاها گفته شده که شما اگر حرفها را به غیر اهلش بزنید، مثل اینکه گردن بند مروارید را به گردن مثلا یه حیوان زبان بسته آویزون کردید. خب نمیشه، لذا باید مراقب بود. دیده ها ضعیفه، بعضی از دیده ها تاب و توان نداره، اون وقت وقتی که آماده میشه دیگه آماده میشه. من خیلی یاد دیدم از این جوانهایی که تازه میان توی جلسات، اوائل جلساتی که ما روزه میخونیم همینجوری نگاه میکنیم، خب آمادگی نداره. یه مدت که میگذره، یه تلنگر که میزنی اشکش جاری میشه، آمادگی پیدا کرده. اول آمادگی نداره، براش مفهوم نداره. امسال جالب بود، از بعضی از دوستان نظرخواهی میکردن راجع به جلسات عاشورا. بعضی از دوستان نزدیک ما گفتن که روزش خیلی بود، کم بود شبای عاشورا، چرا انقدر مثلا 2 ساعت 1 ساعت سینه زنی نکردیم، چرا انقدر مثلا روزه کم بود، چرا انقدر عزاداری کم بود. لذا ما پاشدیم رفتیم مثلا دستایی که تو بازار عزاداری میکنن خدا ازشون قبول کنه اونجا. مثلا گفتم بابا جون من، همینی که شما میگین کم بود و ما رو سیر نکرد، خیلی از جوانها اعتراض میکردن که چقدر روزه میخونی، اون تعمل نداره، این تازه رسیده به این حرفا، این اصلا براش مفهوم نداره. یه جوانی بود که اتفاقا همین هفته دیدمش، این از جلسه نیمه شعبان جشن ما وسط جلسه به حالت اعتراض پاشد رفت، گفت شما میگین جشن، اینجا هم که گریه میکنی. حالا اون گوینده اونجا صحبت میکرد، گفت اللهم کل ولی یک، منقلب شد اشک شما، گفت شما گفتین ما جشن داریم که اینجا هم که روزه است. خب تعمل نداره، اینو نمیشه الان حالش کرد که با تو جشن هم آدم گریه میکنه، گریه شوقه، گریه غیبته، گریه دوری از امامه. ولی اینو این آقایی که هر هفته مثلا خواه میشه از کجا میاد، نه واقعا تحمل داره، از نازیاباد خواه میشه هر هفته میاد اسم حضرت. خب ماها اینجوری هستیم، تحمل میکنیم برای اینکه تمرین شده. شما در این مسئله که به چه کسانی چه خوراکای معنوی باید بدید باید مراقب باشیم. شوخیاش هم همینطوره، حرفای اجتماعی هم همینطوره. پیش هر کسی نباید هر شوخی کرد، پیش هر کسی نباید هر حرفی زد. یه سری احادیث دارن ائمه ما سلام الله علیه مجمعین ان حدیثنا صعب مستصعب و سر و مستسر و سر فوقه سر و سر تحته سر. عجیب غریبه، خیلی از گفته های ما سره، به هر کسی نمیشه گفت. لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. هر کسی تحمل نداره. من خودم میبینم که گاهی یه نوجوان های خیلی علاقه مند هستن، مثلا یه بحث سنگین یه وقت من میکنم، وقتی که این بحث متوجه نمیشه با رفیقش حرف میزنه، از جلسه میره بیرون، بعد نه تنها فایده نمیبره، با هم دیگه میرن بیرون، نمیدونم تو پارک قدم میزنه، چون تحمل نداره. خدا رحمتت کنه مجلسی، چقدر تو خوب میفهمی. میفرماید که خیلی چشمه ها هستن که دیده اینها لیاقت دیدن امام زمان رو نداره، آمادگی هستن نداره. ما میگیم عجل الله تعالی فرجم، میگیم ارن طلعت الرشیدم، ولی در ضمن این میخوام بگیم که خدایا به ما لیاقت بده که بتونیم، یه لیاقتی به ما بده که بتونیم تحمل دیدار امام زمان علیه السلام داشته باشیم. یعنی من واقعا یقین ندارم که امام زمان علیه السلام الان ظهور کنن به همین اندازه یه سوزن ایمان دارن. آدم نمیتونه بگه باب امتحان پیش نیومده. خیلی ها با آدم اظهار علاقه میکنن، اما همین که میگم آقا جان یه دونه کتاب از بازار بخر بخون خلاصه کن، چهار ماه میگذره میگه هنوز پیدا نکردم، پنج ماه میگذره میگه نمیدونم صفحه اولش هم هنوز نخوندم. باید امتحان بشه که ببینیم طرف چی کار کرده. و ما وقتی که اظهار میکنیم که خدای امام زمانو به ما نشون بده، تو دلمون باید این نیت هم باشه که لیاقتش هم بده، معرفتش هم بده. بله؟ بلا خیلی در کنار پیغمبر بودن و کافر بودن، ابو جهل و ابو لهب و امثال اینها، ابن مکتوم در کنار پیغمبر بودن، کور بودن، اما لیاقت. نکته بعدی، مرحوم مجلسی میفرماد که آفتاب اینجوریه که زمینه که پشت ابرهاست، وقتی یه وقت از پشت ابر در میاد، یکی میبینه یکی نمیبینه، دوتا میبینن چهارتا نمیبینن، چهارتا میبینن هشتا نمیبینن. آفتاب عالمتاب وجود امام زمان هم در زمان غیبت اینجوریه که بعضی ها میبینن، هنی ان لهم، خوش به سعادتشون، خوش به حالشون، و خیلی ها هم محرومن. آفتاب هم یه وقت جلوه میکنه و میره، وقتی جلوه میکنه و میره یه عده استفاده میکنن، و یه عده هم مثل بنده به غفلت میگذرن، مثل آفتاب. خیلی ها در طول تاریخ بوده، حضرت یه جلوه کرده دیدن، خوش به حال اون زنهایی که و مردهایی که همه ساله امسال در مکه، من شنیدم بعضیا بودن رسیدن به یه چیزایی، خوش به سعادتش، خوش به حالش. همون مکه، همون حرم، همون سعی بین صفا و مروه، همون طواف، همون پشت مقام ابراهیم، همش همونه، همونجا ظاهر شده، همونجا دیده شده. اما از این همه جمعیت، البته همه دعوت دارن، همونش هم خوبه، همونش هم ارزشمنده، همونش هم آدم سرشو باید به آسمون بزنه، ولی تجلی کرده یه تو منا، تو عرفات، تو مشعر، تو مزدلفه، توی حرم، توی بقی، توی حرم پیغمبر، چهار تا دیدن، هزاران نفر، دو میلیون جمعیت بودن، ندیدن. مثل آفتاب از پشت عبد که در میاد، یه یه تیکه باز میشه، یه یه ظهور میکنه، یه عده اون موقع میبینن، چون مترسدن، یه عده هم مشغولن. باید مترسد بود، مترسد بود یعنی همینجوری فقط تمام کار زندگیمونو بل کنیم نگاه کنیم که که حضرت میاد، نخیر. مترسد بودن به عمله، به راه امام مسجد علیه السلام رفتنه، به جلب رضایت حضرته، به آماده شدن قلبی است، به آماده شدن روحی است. ببینید شما توی کارخونه کار میکنید، این کارخونه یه مدیری داره که گاهی میاد وقتم تعیین نمیکنه، یه مرتبه میاد سر میزنه. وقتی میاد تو کارخونه سر میزنه، چه کسانی رو مورد لطف عنایت قرار میده؟ وقتی وارد میشه اون میاد سر میزنه، ببینه کسانی که سر کارشون هستن، مراقب کارشون هستن، کارشون رو منظم انجام میدن. مترصد بودن برای امام حسن علیه السلام اینجوریه. امکانات اون حضرت بیشتره، موقعیت اون حضرت بهتره. وقتی امکانات و موقعیتشون بهتره و بیشتره، میاد یه سر میزن، میبینه من بیچاره غافل هستم، میبینه من مشغول دنیا هستم، میبینه من مقام بازی میکنم، من خونه بازی میکنم، من ماشین بازی میکنم. ولی میاد میبینه یه نفر دلش، فکرش، خاطرش، کارش، دنیا، زندگیش همش به یاد اونه. اگر یه وقت تجلی بکنه و ظهور بکنه و بیاد، به من سر نمیزنه، به اونی سر میزنه که میبینه مشغول کارشه، مثل همون کارمندی که تو کارخونه کار دیگه نمیکنه، فقط مشغول کار خودشه. اگر کسی بندگی بکنه و به بندگی امام زمان، بندگی خدا که این بندگی خداست مشغول میشه، وقتی حضرت تشریف میارن اونو سر میزنن. انتظار امام زمان و دیدن اون حضرت به این نیست که آدم همجوری فقط با چشم ظاهر نگاه کنه. اگر بیاد یه وقت یه سر بزنه، ببینه من طلبه در انتظارش هستم، واقعا شمای دانشجو در انتظارش هستی، شمای کاسب در انتظارش هستی، شمای زن، شمای مرد، شمای دختر، شمای پسر در انتظارش هستی، میاد لطف میکنه، عنایت میکنه، محبت میکنه، بزرگواری میکنه، مثل همون آفتابی که در میاد و ما میبینیم. و من یقین دارم آقایون از مدارک دینی و از چیزایی که از احادیث و از آیات و از داستانهایی که خدمت اون حضرت رسیدن، از اینهایی که نقل شده، یقین دارم که حضرت خیلی سر میزنه به جامعه ما. برای اینکه اگر حضرت قرار باشه به دوستدارانش سر بزنه، دوستدارانش در همه اقطار هستن، اما در کشور شیعه نشین ما بیشتر از همه جا هستن. اینجا مرکز دوستدارشون هست. آدم وقتی دلش میگیره قایم همیشه میره دیدن دوستانش. امام عصر علیه السلام مرکز عاطفه و مهر و عطوفت هم لابد وقتی دلشون میگیره با میشن میان دیدن دوستانشون تو روزه ها، تو دعای رتبه ها به خصوص. من یقین دارم که حضرت دعای نطبه ها رو خیلی دوست دارم. نمیخوام جسارت بکنم، نمیخوام ادعای بزرگ بکنم که جلسه ما جاییست که پای ایشون به روی مژه‌های چشم ما میرسه. ما کوچکتر از این هستیم، بی‌لیاقت‌تر از این هستیم، ولی ایشون کریمه و آقاست و روزم روز ایشونه. به دعاها سر میزنه، به روزها سر میزنه، به مجالس ذکر و حلقات ذکر خودشون سر میزنه. اون وقت وقتی سر بزنه، ببینه که ما به عنوان انجام وظیفه نشستیم، دعا میکنه، لطف میکنه. ولی خدای نکرده ببینه که ما غافل هستیم و به یاد اون نیستیم، چه بسا که ما ناراحتی برگردیم. یقین داشته باشید که اون چون دارای امکانات بیشتره، بیشتر سر میزنه، بیشتر لطف میکنه. لذا انسان در مجالس اونهایی که میاد بیشتر باید خودش رو آماده کنه. حتما مقید باشید با وضوع باشه، یه وقت ممکنه آقا عنایت رو توجهی بکنه، با قصد قربت بیاد، با ادب بشینه، با ادب باشه، با ادب گریه کنه، به یاد امام حسین علیه السلام باشید، مخصوصا در مجلسی که اختصاصا مخصوصا مال امام زمان علیه السلام است. دعای نطفه هست، من نمیتونم به شما بگم چقدر ارزش داره. بلکه دعای نطفه یعنی امام زمان در فراق تو نشستیم چه گریه میکنیم، عشق میریزیم، اظهار ناراحتی میکنیم. در فراق تو نشستیم هم میگیم عزیزون علیان علالخلق ولا ترا. در فراق تو نشستیم هم میگیم تو کجا هستی که دنبالت میگردم، کجا هستی که دورت میگردم، کجا هستی که پیدات کنم، کجا هستی که متوسلت بشم. این دعای نطفه است. روز جمعه هم از خود امام زمان هم قطعا هر جمعه ای که نزدیک میشه دلش به تبش میفته، به اضطراب میفته، نکنه این جمعه جمعه ظهور من باشه، چون خودش بیشتر منتظره. اون وقت در روز جمعه وقتی حالت انتظار داره با یه حالی به جلسات دعای نطفه سرکشی میکنه در تمام جهان، نکنه این جمعه از اون جلساتیست، از اون ساعتهاییست، نوبت من و شماست که حضرت بیاد سر بزنه، عنایت داشته باشه. اون وقت فکر و خیال و قلب و خاطر و جسم و جان و مجلس ما رو ببینه. اون دارای امکانات بیشتره، اون دارای لطف بیشتره. خودش هم میگه این مظهر عاطفه است. هر چقدر که شما هر عاطفه رو در نظر بگیرید ایشون هزار آن دارا باشه. السلام علیکم یا رقیبت الله.